اون وجوه عقلانیش، وجوه جذابش رو به درستی تبیین نمی کنی. اگر این اتفاق بیفته به نظر من خیلی ما میتونیم در واقع روی سایر مردم، جوانان تأثیرات فرهنگی و فکری عمیقی بذاریم و انشالله جبهه حق رو گسترش بدیم در دنیا.
فرماشو فاخر شما رو هم میپذیرم هم به جان، واقعا می نوشم. نکته رو خاطرم آمد، یک زمانی خب فکر میکنم اگر اشتباه نکنم سال 76 بود اگر اشتباه نکنم، که فرزند سید حسن نصرالله، شهید هادی نصرالله،
بله،
به شهادت رسید و پیکر او به دست صهیونیست ها افتاد.
بله،
من خاطرم میاد اون موقع، حالا یا بعدترش مقارنه داشت سخنرانی سید با محرم و ایشون وقتی مردم میگفتن لبیک یا حسین، ایشون اینطور فرمود لبیک یا حسین یعنی انت و اهلک و مالک کل فدا للحسین علیه السلام، اگر خاطرم باشه.
بله، خیلی سخنرانی معروفی هم شد. بله،
آره، خیلی بد این اتفاقا اون موقع خیلی ترند معروف نبود، ولی جوری این تکان دهنده بود که به نظرم خط و ربطش رو در زندگی سید هم میشد جورید، یعنی این که لبیک یا حسین و ندای یاری جوی حسین ابن علی علیه السلام رو پاسخ دادن، یعنی خودت به نفس خودت و اهل و خانواده خودت و مال خودت و تمامی خودت فدای در حسین باشی و فنای در حسین باشی. فکر میکنم اگر اجازه استفاده از فرمایش فاخر شما رو داشته باشم، یکی از معنای ربیون این باشد که متربی چنان در مربی ذوب شده باشه که دیگه قابل انفکاک نباشه. بله، وقت میشه و همون رامستکانو.
بله، احسن، این هم تفسیر ذوقی بسیار جالب و خوبیه که شما فرمودید. یه نکته هم اگر اجازه بدید من در ادامه عرض بکنم.
میفهم.
ببینید، ما جنگ بالاخره جنگه، یه وقتی میزنیم، یه وقتی میخوریم، یه وقتی پیروزیم، یه وقتی شکست میخوریم، ولی نکته اینه که در جنگ اون طرفی که امیدشو از دست بده قطعاً شکست میخوره. در بدترین حالت ها، در بحرانی ترین شرایط، اون طرفی که امیدو از دست بده قطعاً شکستش در واقع قطعیه. برای همین در قرآن کریم آیات متعددی در این زمینه هست. مثلا در مسئله جنگ احد اگر دقت کرده باشی، خب جنگ احد جنگی بود که مسلمانان شکست خورده بودند و تحت تأثیر شایعه‌ای قرار گرفته بودند. پیغمبر به شهادت رسیده و خداوند
ان ماتت او قتل
ان مات او قتل فلتم علی اعقابکم. حالا بر فرضاً پیغمبر به شهادت رسیده باشه، شما بر میگردید به گذشتتون، آیا این دین، این مسیر حق قائم به شخص اساسا پیغمبرش که پیغمبر خدا بود؟ خداوند میفرماید دین من قائم به شخص نیست. اگر برفرض انکم میتون و انهم میتون، پیغمبرم از دنیا میره با وجود عظمت شخصیتش و با این حال نباید شما باز ناامید بشین از ادامه مسیر حق. این خیلی مسئله مهمی. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرمایند که ما در جنگ‌های زمان پیغمبر، خب یه وقتایی جنگ خیلی بالا می‌گرفت و خیلی در واقع شرایط جنگی شرایط سختی می‌شد. بعد میفرمایند حضرت که یه وقتایی ما از اونها میکشتیم، یه وقتی اونها ما رو میکشتن، یه وقتی ما بر اونها غلبه میکردیم، یه وقتی اونها غلبه میکردن. بعد حضرت یه جمله دارن در خطبه 56 نهج البلاغه است، خیلی این جمله قشنگه. حضرت میفرمان اما فلما را الله صدقنا، وقتی که خدا در اون بخبوهه جنگ صداقت ما رو میدی، وقتی صداقت ما رو خدا میدید، انزل به عدونا الکبد و انزل علینا النصر، بر دشمنان ما شکست و بر ما پیروزی رو نازل میکرد. این خیلی مهمه که ما خود در واقع حضرت اینجا شرط پیروزی رو یکی جهاد و مداومت بر جهاد میدونه، یکی هم صداقت و اخلاص، جبهه حق، جبهه مقاومت اگر این تلاششو از دست نده، امیدشو از دست نده، یک و دو صداقت و اخلاص از خودش نشون بده، حضرت میفهمن انزل علینا النصر، خدا بر ما پیروزی نازل
بلند تجد لسنت الله تحویل
تحویل
آفر حتما همین تو خواهد. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر شویدیان عزیزم، آقای فیروزیان عزیز اسخای میکنم. خیلی 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 کلام شما بر جان ما آرامش ریخت، متشکرم. امیدوارم که خداوند ما و همه ما و همه دوستان ما رو با اولیاء الله محشور بکنه و فیض شهادت رو نصیب و بهره ما قرار بده که محل غبطه بهشتیان. از شما متشکرم جناب آقای دکتر شویدیان.
منم از شما ممنونم.
فیروزیان عزیزم
که در اختیار ما قرار،
خواهش میکنم معاونت محترم قرآن و اطاعت مقام محترم وزیر ارشاد که در خدمت ایشون بودیم. فاصله کوتاهی بگیریم، نفسی تازه بکنیم و گلوی نرم بکنند آقای دکتر. کاش بودین و مثلا اون زمانی که آقای دکتر اعتمادی داشتن از همرزماشون میگفتن اشکاشون رو میدیدین. این صدقی که الان آقای دکتر فیروزیان گفتند رو من دیدم به عین و بارها این رو در همه کسانی که از دفاع به حق مقدس گفتن دیدم و الان هم در جبهه مقاومت همین خبر. انشالله خاطرمون باشه که شهادت شرفی است که فقط و فقط احباء الله به اون مشرف میشن. بریم و برگردیم، در خدمت شما با افتخار خواهم بود.
وقتی که در تاریکی و تردید در آسمان خورشید پیدا نیست، سهم پرنده از رهایی هیچ، حتی نسیم و آب زندانیست. اینک فلسطین فوجی از آتش، اینک فلسطین موجی از خون است، سرشار از رویای آزادی، از لاله های سرخ گلگون است. ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس، ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای خود. از غیرت مردان آتش زاد تا عرصه بر اهریمنان شد تنگ، اولاد شیطان را مجالی نیست تا سرنوشت شومشان شد سنگ. فردا بهاری تازه در راه است، فردا بهاری سبز و رویاگو، فردا طلوع لاله های سرخ در باغ های روشن زیتون. ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس، ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای خود.
مقام معظم رهبری داماد ظله الوارف بیانیه‌ای رو به مناسبت شهادت سید محور مقاومت سید حسن نصرالله، خیلی بیانیه پرمهری است و بیانیه نوازنده است اصطلاحا و خیلی آرامش بخش بود برای من وقتی این بیانیه شد. بخشای از این بیانیه رو برای شما میخونم، مخصوصا بخش اولش بخش روشنگری است و خط بطلان پررنگی است بر این ادعای کثیف پوشالی و توخالی اون سگ قلاد پاره کرده این نتانیاهویی که بعید میدونم از انسانیت بویی برده باشه، که هنوز هم مدعی است زرادخانه ها زیر ساختمان هاست. جالبه، من این رو به تعمدن عرض میکنم که شما برید جستجو بکنید، که حتی خبرنگاران بنگاه خبر پراکنی بی بی سی هم با همه اون خباستی که دارن، فکر میکنم کوهنورد باشه اگر اشتباه نکنم، در محل حضور داره و خودش تایید میکنه اینی که پشت ما الان منفجر شد یک مدرسه بود. این خودم دیدم، اگر خودم نمیدیدم شاید یه خورده با شک و تردید نگاهش میکردم. بخشی از بیانیه مقام معظم رهبری رو خدمتون قرائت میکنم و بعد هم به صحبتم با جناب آقای دکتر اعتمادی ادامه خواهم داد و این نوید رو بدم که ما از نگاه اقتصادی نگاه خواهیم کرد به محلهای ورودی که میشه از نظر اقتصادی پیدا کرد و اتفاقاتی که از نظر اقتصادی در این ملعبهی که این کمتر از انسان و کمتر از حیوان رو راه انداخته، که خداوند فرمود اولئک که کل انعام بل هم ازل. متن بیانیه اینطور آغاز شده است: بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. ملت عزیز ایران، امت بزرگ اسلامی، مجاهد کبیر، پرچمدار مقاومت در منطقه، عالم با فضیلت دینی و رهبر مدبر سیاسی، جناب سید حسن نصرالله رضوان الله علیه در حوادث دیشب لبنان به فیض شهادت نائل آمد و ملکوت پرواز کرد. سید عزیز مقاومت پاداش ده‌ها سال جهاد فی سبیل الله و دشواری‌های آن را در خلال یک پیکار مقدس دریافت کرد، در حالی شهید شد که سرگرم طراحی برای دفاع از مردم بی‌پناه زاهیه بیروت و خانه‌های ویران شده و عزیزان پرپر شده آنان بود، همچنان که ده ها سال برای دفاع از مردم ستم دیده فلسطین و شهر و روستای غصب شده و خانه های تخریب شده و عزیزان قتل عام شده آنان طراحی و تدبیر و جهاد کرده بود. ایشون در بخش دیگری از این بیانیه می فرمایند: سید مقاومت یک شخص نبود، یک راه و یک مکتب بود و این راه همچنان ادامه خواهد یافت. خون شهید سید عباس موسوی بر زمین نماند، خون شهید سید حسن هم بر زمین نخواهد ماند. این جانب به همسر گرامی سید عزیز که پیش از او فرزندش سید هادی را نیز در راه خدا داده و به فرزندان گرامیش و به خانواده های شهیدان این حادثه و به یکایک افراد حزب الله و به مردم عزیز و مقامات عالی لبنان و به سراسر جبهه مقاومت و به مجموع امت اسلامی شهادت نصرالله بزرگ و یاران شهیدش را تبریک و تسلیت عرض می کنم و در ایران اسلامی 5 روز عزای عمومی اعلام می نمایم. خداوند آنان را با اولیاش محشور فرماید. اله نامی. بسیار خوب، یه نکته وجود داره آیه دکتر اعتمادی. از فاز مقاومت ببینید، الان شما برای من آنچه که شرح کردید و آنچه که در دفترچه ذهن من نقش بسته، شما دفاع ملی رو برای من تشریح کردید، ارزش دفاع ملی رو چندان بالا آوردید که آمیختگی دین وطن، یعنی آن چیزی که من به عنوان، دوست ندارم اسم ایدئولوژی رو آقای دکترش بذارم، چون به نظرم آمیخته با مکاتب فلسفی میشه که چندان با ما مناسبت تجانس ندارن. اما اجازه بدید
یه قدم جلوتر از ایدئولوژی رفتیم.
آفرین، من همین عرض میکنم. چیزی
سوایی ایدئولوژی پیش فرض جهان بینیه.
احسن.
ایدئولوژی به شما بایدها نبایدها رو میگه. در این بایدها نبایدها به عنصر وجودی ناظم با شعوری به نام الله میرسی، یک بود، یا به کفر میرسی. یعنی ما در جهت جهانبینی خودمون در مسیر اسلام ناب حرکت کردیم، اصلا دنبال ایدئولوژی به مفهوم مکاتب غرب یا شرق نیست نبودیم. لذا یه خط سبز رو معرفی کردیم که حدیث ثقلین بود، اطرت الله و کتاب قرآن.
در این جایی که الان داریم صحبت میکنیم یعنی سری سوای دنیا آوردیم. هیچ، من تو این اصلا بحثی ندارم. الان من این رو از شما دریافت کردم، بنابراین بحث دفاع ملی رو میگذارم به عنوان چراغ راهمون، میگذارم بالا. اما الان با توجه من این چیزی که کمتر بهش پرداخته شده، الان راجع به محور مقاومت گفتگو شده، دوستان از جنبه‌های مختلف زندگی سید شهید رو بررسی کردن، همونطور که در بیانیه مقام معظم رهبری آمده بود راجع به شهید سید عباس موسوی که او هم ناجوانمردانه در اتومبیلش ترور شد، راجع به او هم گفتگو شده. به نظرم این اشارات مقام معظم ولایت راجع به این قضیه به نظرم میاد ما رو باید تدقیق بده، یعنی خطی رو ترسیم میکنن برای ما که باید بشناسیمش. از زمان سید عباس موسوی که خداوند مقام او رو متعالی بکند تا زمان سید مقامت که خداوند او رو با اولیاش مشهور بکنه، اتفاقاتی افتاده که نابسامانی های رو مخصوصا و به عیان دیگه نمایان در این سالهای اخیر ما در نظامات ساخت دولت رژیم صهیونیستی میبینیم، هرچند اونها دارن خودشون رو یک ساخت ملت تعریف میکنن، اما به نظر من نهایتاً چیزیست شبیه یک کمیته ترور. این نظر منه ها، باز داد تو حوزه دانش من نیست،
بانده جنات که
آره یک گنگستی مش گنگسترن الان اینها. ولی با این همه این که به نقاط ثروت و قدرت دنیا متصلن، به شدت دوچار نابسامانی یا لااقل ناترازی های عجیب و غریب میشن، چه در دولتشون، چه در ساختار بیمشون، چه در ساختار تأمین اجتماعیشون. بسیاری از مهاجرین که ساکنین خودخوانده سرزمین های اشغالی هستند مهاجرت معکوس میکنن. این اتفاق هست. راجع به این میشه کمی ما رو روشن بفرمایید لطفا.
ببینید تو حوزه جنگ وقتی اتفاق میفته اقتصاد نبض جنگ
بی تردید.
نمیشود جنگی رو شما تمثیل بزنید، مثال بزنید، از اقتصاد جنگ صحبت نکنید. یعنی تأمین کننده تجهیزات و منابع مورد نیاز رزمندگان، ما تو جبهه خودمون دفاع مقدس، تو دفاع از حرمین و در محور مقاومت منطقه‌ای، هر کدوم از این کشورهایی که
عضو محور مقاومت هستن،
عضو محور مقاومت هستن و تنتف. اما دشمن اون هم دارای یک اقتصاد جنگه. اقتصادی رو که اسرائیل دنبال میکنه نشأت گرفته از یک بازخورد داخلی و بازخورد خارجیه. اسرائیل به مفهوم واقعیش یک حکومت عینی و مدونی که در واقع ریشه داشته باشه نیست. دلیلش هم این که ساختار تأسیس اسرائیل به شکل قصد شده در یک سرزمینی و خارج کردن ملت اون سرزمین به بیرون از سرزمین یا تو حاشیه‌های مختلف، و لذا به دلیل همین هم ساختار اقتصاد اسرائیل وابستگی مطلقی به صهیونیسم بین‌المللی و کشورهای اروپایی و آمریکا دارد.
اصطلاحاً یعنی به منابع بیرونی.
مطمئن. بنابراین شما نگاه میکنید که در همون روزهای اول نزدیک به 16 میلیارد دلار هزینه بر ارتش اسرائیل برداشت.
در روز نخست غزه.
نخست. هنوز به امروز نرسید.
ما داریم راجع مثلا داریم راجع یک سال و نیمه پیش حرف میزنیم.
یک سال. 27 مهر بیاد میشه. 27 مهر بیاد. امروز یک ساله. یک سال و یک روزه. و این اعداد ارقامی که به اصطلاح ضررهای زیانی برسه، تنها ضرر دلاریشه، ضرر ماهیت عینی اقتصاده. شما ببینید که تو کسب و کار، تو حوزه کسب و کار خورد، مردمشون به دلیل همین پرتاب موشک‌های طرفین تقابل بین محور مقاومت و اسرائیل دیگه تصمیم گرفتن بیرون نیان مردمی که غصب کرده بودن سرزمین فلسطین به نام مردم حکومت خاصه. لذا این مردم تو خونه نشسته بودن و توی خرید و نمیدونم گردش تفریح نداشتن و این زیان هنگفتی به اقتصاد اسرائیل زد. تو حوزه فعالیت‌های کارگری به دلیل ایجاد همین نکته، یعنی جنگی که رخ داده، از سال 1948 ورود اعراب به شکل مستقیم به شکل قانونی ممنوع بود تو سرزمین‌های اشغالی. تنها کسانی میتونستن برن که در واقع جز نفوذی‌های اسرائیل بودن تو نقاط مختلف که اونم اندک بودن. بال بیش از چند صد هزار نفر از حوزه کسب و کار جز در واقع حوزه نیروی انسانی اسرائیل اینها رو برد تو ارتش خودش،
یعنی در لایه نیروی کار که پایین دست و فروتست بود است در این منبع انسانی باشد، رفت تو خط مقدم جنگ،
رفتن تو ارتش، رفتن تو جنگ. خلای این چند صد هزار نفر، خلای این چند ده هزار نفر تو حوزه کسب و کار به دلیل نبود نیرو فعالیت های اقتصادی منفعل میشه و کار نمیکنه.
تا الان دو ساعت رو شما برای ما برشمردید. یک هزینه هنگفتی که به ساخت حاکمیتی، حالا به هر شکلی که او رو بپذیریم یا نپذیریمش، به اون ساخت حاکمیتی که خودش رو حکومت میداند 16 میلیارد، ما داریم راجع به یک سال گذشته حرف نمیزنیم، 16 میلیارد سال گذشته تخمین شده است به حداقل گردانندگان اقتصاد رژیم خودخوانده. خب دومین ساحتش فشل شدن کسب و کارهای خورده به علت عدم وجود امنیت در ساحت شهر کشور، و سوم خروج نیروی پایین دست کار به عنوان سرباز جبهه و خط مقدمی رفته میلان به ارتش ملحق شدن.
اینا که میخواستن فعالیت های اقتصادی کاری کنن،
اونا که باید چرخ اقتصاد رو پایین دست میچرخوندن،
خودشون آوردن داخل ارتش و توی میادین جنگ.
اصطلاحاً فراخوان ارتششون همیشه مقدمه به همه چیز.
خب وقتی نیروی کار نباشه، وقتی هزینه، ببین اگر اشتباه نکنم این عدد تو ذهنم باشه، هر سرباز اسرائیلی هر روز $3,000 براش هزینه است.
خیلی خیلی هنگفت. من خاطرم میاد تو فراخوان اولیه 10,000 تا رو فراخوان کرد، اگر اشتباه نکردم عدد تو ذهنم باز، فراخوان اولیه در راجع به 10,000 تا رو فراخوان کرد بلا فاصله، یعنی بعد از طوفان الاقصی.
یعنی اگر همون 10,000 رو ضرب در 3,000 بکنید، روزی 30,365,000 حداقل منهای تجهیزات دیگه را، یعنی شما خریدهای خارجی نظامی، چون میدونی که ارتش اسرائیل از پیشرفته ترین تجهیزات نظامی میکار میبره و لذا این رو یا از اروپا میگیره یا از آمریکا و یا خودش تولید میکنه، که لذا هزینه ارتش اسرائیل سنگینه. حساب اینو بکنید، وقتی که هزینه یک فرد روزی $3,000 باشه، یعنی 30,000,000 توی اون فراخوان اولیه در
فقط در فراخوان اولیه. این منهای شهرک نشینان دیگری است که الان تازه دارن فراخوان میشن.
پس بنابراین میبینیم که این بار اقتصادی پنهانی که الان بار اقتصادی پنهانی که در اقتصاد اسرائیل تأثیرات خیلی زیادی گذاشته.
و من اضافه میکنم به آن چیزی که او صنعت گردشگری خودش میدانست در حیفا مثلا، یا ورودی های توریست ها و گردشگرهای کشورهای اروپایی رو که می آوردن. بنابراین من تا الان این رو هم از شما دریافت میکنم که هنوز ما بررسی نکرده اینقدر ما ضرر هنگفت انباشته داریم در رژیم غاصب اسرائیل.
مهمترین عاملش که خیلی هم مهم بود برای اسرائیله، ترس سرمایه گذاران جدید از 7 اکتبر تا به امروز و میلیاردها دلار
خروج سرمایه داریم تازه.
ورود سرمایه ممنوع شد، خروج سرمایه توسط صاحبان ثروت و قدرت کلی بوده، لذا اقتصاد اسرائیل در شرایط کنی به یه رکود رسیده. اما چه چیزی این اقتصاد رو نگه داشته؟ پشتیبانی عینی و 100% شریک جنایتکارش آمریکا.
من به طور کلی روی این حرف دارم با شما، حتما روی این صحبت خواهیم کرد. ما خب الان افتخار این رو داریم که با جناب آقای دکتر مصعب نعیمی کارشناس حوزه عربی و بین‌الملل گفتگو بکنیم. ایشون در ایران تشریف ندارن، فکر میکنم که در حوزه خاورمیانه تشریف دارن. اجازه بفرمایید که من جایی که ایشون هستن رو اعلام نکنم، اما اجازه بفرمایید که با ایشون گفتگو بکنم. جناب آقای دکتر نعیمی سلام، وقت شما بخیر. خیلی خیلی خوشحالم که با شما گفتگو میکنم. شما از یاران و دوستان دیرین سید حسن نصرالله بودید. این واقعه رو و این شهادت و این تشرف سید بزرگ رو به شرف و شهادت به شما تبریک و تسلیت عرض میکنم.
من دارم عرض سلام دارم خدمت جنابعالی، جنابعالی محتدی، همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز.
استاد اعتمادی هم در استودیو هستن و صدای شما رو میشنوند.
همچنین ارادت دارم خدمت دکتر اعتمادی عزیز، انشاءالله که در مأموریتتون موفق و معید باشید.
زنده باشید انشاءالله. از دعای خیر شما متشکرم. آیه دکتر نعیمی، من در فضای مجازی حضرت عالی که دنبال میکردم، بسیاری از تحلیل های شما هم نقطه زن بودند، هم به قران واقعیت نزدیک. راجع به این مسئله ترجیح هم اینه که دیباچه گفتگو با شما باشد و من در ادامه صحبت ها و فرمایش فاخر شما سوالات خودم رو مطرح بکنم. طبیعتاً حضرت عالی بصیرتر هستید نسبت به این که این اتفاق چگونه افتاده، و بعدتر راجع به مسائل شخصی تر حضرت عالی و سید بزرگ و سید مقامت گفتگو خواهم کرد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم از تسلیت دارم خدمت شما عزیزان و همه مخاطبان و یاران و عرض کنم که پشتیبانان محور مقاومت. قطعا سید حسن نصرالله یک شخصیت عادی و معمولی نبود، شخصیتی که شاید در ابعاد مختلف این شخص شاید بگم کم، نه اینکه کم، اصلا استثناء بود واقعا. حالا چه تاریخی که از ابتدای حالا در زمان فرماندهی واحدها بود و تا زمانی که مجددا به ریاست دبیر کلی حزب الله رسید. از ویژگی های این مرد، اولا حالا همطور که عرض کردم حتما سخنرانیشون شنیدید که دانش و بینش و کارشناسیشون در رابطه با مسائل منطقه و جهان، بی ویژه دشمن شناسیشون، بسیار زبان زد بود. و ایشون یه بار من میگفت من این رد که در مورد عرض کنم که نقاط ضعف و نقاط قوت اعضای کلیسای اسرائیل دارم، در رابطه با پارلمان لبنان ندارم و من واقعا یک وقتمو کلا گذاشتم رو این قضیه. اون این نکته اخلاق مداری ایشون بود که شاید بگم ما کمتر همچی شخصیتی رو میتونیم ببینیم. بحث این که اقناعی که ایجاد میکرد، شما میدید که سخنرانی هاشون واقعا تحول ایجاد میکرد در خیلی به سابار جهات، چه اونهایی که دوست بودن و چه اونهایی که دشمن بودن، همیشه منتظر صحبت های ایشان بودن. نقطه بعدیش مردم داری عجیبی ایشون بود. من بعد از اون جنگ 33 روزه کارا رفتم پیشون و صحبت از جا شده و من در همین زاهیه بودم، با هم وزیر حاج قاسم سلیمانی هم اینجا بوده، با هم همینجا. گفتم خب چرا در حومه جنوبی بیروت، آخه حومه جنوبی بیروت که همه مناطقش رو اسرائیل میزد، خب شما جای امتری میرفتید؟ گفت برای من بسیار سنگینه که در زمانی که من بقیه رو به مبارزه میطلبم خودم در جای امتر باشم. لذا من احساس میکنم در بین این مجموعه های فداکار و مردم خودم و بستگان خودم و دوستان خودم در همینجا زندگی کنم، چون از نظر روحی و روانی و اخلاقی برای خودم سخت میزنم. و شاید هم همین نوع رفتار و همین نگرش بودی که سید حسن به رغم این که کل زاهیه جنوبی یا حومه جنوبی بیروت رو چند روزی دارم میزنن، عرض کنم که فرماندهان قبلی کلن تو همین منطقه شهید شدن، ولی باز هم خود سید حسن حاضر نشده. به نظر من، رو با توجه به شناختی قبل ازشون داشتم و عرض کنم که باوری که ایشون اعلام کرده بود، شاید یکی از عوامل همین بوده که ایشون حاضر نشده نقطه دیگری بره. حالا اینکه واقعا دکتر